أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا و نرثه ما یقول و یأتینا فردن و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزاً کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و در مکه گذشته از کفر و الحاد و عقاید باطل، اخلاق باطل، بینش‌های باطل، روش‌ها و منش‌های باطل هم حاکم بود، قرآن کریم در بخش‌های از سوره مکی به هر دو قسمت عنایت فرمود. در سوره مبارکه مریم که محل بحث است، تا کنون آیاتی که مربوط به اصول دین بود ذکر فرمود. در بخش اخیر کارهایی که اموری آیاتی که مربوط به جریان نگرش اونها، معیار ارزشی اونها، تکاسوری اونها را ذکر فرمود که از آیه 72 شروع شده، از آیه 73 شروع شده و اذا تطلع علیهم آیاتنا. اما این آیه 77 آیا ناظر به جریان آسیب ابن وائل است یا دیگری؟ این افرأیت الذی کفر بآیاتنا دو نظر درش بود که در بحث دیروز اشاره شد. یک این که عاصی بن وائل بدهکار یک مسلمانی بود، حالا یا دینی از او وامی را گرفت، مالی از او قرض گرفت، یا این شخص چون صنعتگر بود، کارگری داشت و آهنگری داشت، عاصی بن وائل کالایی را به این آهنگر داد که برای او صیاغت کند و دستمزدشون نپرداخت. عاصی بن وائل بدهکار بود و اون آهنگر مسلمان طلبکار. وقتی از او خواست، او از پرداخت دین سر باز زد. این مسلمان به او گفت بالاخره روز حسابی هست. آس در جواب او گفت خب اگر روز حسابی هست و ما بعد از مرگ زنده می شویم، من بعدی که زنده شدم مال و ولدی دارم، همونجا به شما پرداخت میکنم. این رو بانوان استهزا گفت. قول دیگر این است که نه، برخی ها در مکه بودن می گفتن به این که انسان برای این که در دنیا مرفه باشد و اهل سعادت باشد باید راه وثنی و صنمی رو ادامه بده، همون راه پدران ما که بت پرستی است. مسلمان ها فقیرند، مفلوکند و امکاناتی ندارند و من همون دین آبا و اجدادم رو انتخاب میکنم تا اینکه از مال و ولد برخوردار بشم. سیدنا استاد رضوان الله این راه دوم را پذیرفت، گرچه ایشون فرمودن اکثر مفسران راه اول را طی کردن، ولی قرطبی در جامع احکامش میگوید به این که کلبی راه عاصی بن وائل اونها را انتخاب کرد، جمهور مفسران راه دوم را، و خود قرطبی در جامع میگوید به این که راهی که کلبی انتخاب کرده است بهتر است، برای این که برابر با روایت صحیحی است که درباره شأن نزول این آیه نقل شده است که عاصی بن وائل بون آهنگر این حرف زده و این آیه نازل شد. به هر تقدیر اگر ما بخواهیم زبان قرآن و فرهنگ و معاوره قرآن را بررسی کنیم، حق با سیدن استاد رضوان علی است. برای این که قرآن مسائل استهزایی رو در احتجاج نقل نمی کند. ای کسی مسخره کرده است، می فرماید بگی یا هستهن العباد ما یعطیه من رسول الا کانو بی استهزیون. ولی حرف های استهزایی اونها رو نقل بکند و پاسخ بدهد و احتجاج کند، این چنین نیست. راه که ایشون طی کردن درست است. و اگر از در شأن نزول باشد، شأن نزول معنیش این نیست که اولا بسیار از اینها رو اسباب نزول تطبیق است، نه شأن نزول به روایاتشون هم خیلی معتبر نیست. و ثانیاً اون چه که مربوطه به عاص بن وائل است همون قسمت قبلی است که قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير، نه این قسمت دوم. اگر این قسمت دوم باشد باید حرف عاص بن وائل را بر هم اون روش قبلی که هر کس کافر بود مرفه تر است و متنعم تر حرف کرد، نه استهزا، چون قرآن به استهزا بها بدهد در برابر حجت ارائه کند این چنین نیست. مطلب بعدی است که این افرعیته یعنی اخبرنی، آیا دیدی؟ لغتن رعیته خب یعنی دیدی، افرعیته یعنی دیدی. حالا این در این گونه از موارد تو کتابای ادبی ملاحظه فرمودید، وقتی گفتن افرعیته، ارعیته، افرعیته، یعنی حالا که دیدی ما را باخبر کن، یعنی اخبرنی. ارعیته یعنی اخبرنی، حالا که دیدی ما را باخبر کن. اینجا فرمود افرعیت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین. این که گفت لأوتین برای دو وجه است، یا برای آن است که بخواهد بگوید رفاه دنیا و سعادت دنیا در الحاد و کفر و وثنیت است، یا میخواهد بگوید به این که حق با ماست زیرا اگر ما بر باطل بودیم متنعم نبودیم. البته این تلازم تا مقدم و تالی باطل است، حمل ثبوت محمول برای موضوع باطل است و مانند اون. پس دو وجه در این لعوتین مالن و وردا هست، یا برای آن است که بگن اگر رفاه میخواهی به سراغ بت‌پرستی برو، یا میگوین به این که بت‌پرستان مرفهن و این کار حق است و اگر باطل بود اینا مرفه نبودن. همه این مغالطه هایی که احیاناً که آن بیش مطرح است. اما ذات اقدس الهی در پاسخ فرمود شما که از آینده خبر میدید، اخبار از آینده یا علم شهودی میطلبد یا علم حصولی. علم حصولی هم یا با برهان است یا با دلیل معتبر نقلی مستحضری، که این تسلیس محصول دو تا منفصل است. هر جا حصر عقلی هست که نه کمتر نه بیشتر، این الا و لابد باید به دو منفصل برگرده. اگر گفته شد کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، نه کمتر از این است نه بیشتر از این، درست است که در امور اعتباری این مفید حصر است، اما حصر عقلی دائر بین نفی و اثبات است، یعنی دائر بین نقیزه این است. و یک شی هم که بیش از یک نقیز ندارد، اون منفصلی که جمع مقدم و تالی محال، رفع مقدم و تالی محال، اون منفصل منفصل حقیقیه است. منفصل حقیقیه چون مقدم و تالی اون نقیز همان، جمعشون محال رفعشون محال. اگر ما خواستیم حصر عقلی داشته باشیم، هیچ یعنی هیچ راهی نیست مگر اینکه به دو منفصله برگرده، چون یک منفصله مرکب از چند نقیز نخواهد بود. در همین مثال معروف کلمه گفته می شود کلمه یا اسم است یا نه. اگر اسم نبود یعنی نه، یا فعل است یا نه، که بین نفی و اثبات است. کلمه یا اسم است یا نه، اگر اسم نبود یا فعل است یا نه. این منفصله، تقسیم ها منفصله حقیقیه است. محصول این دوتا منفصله، این هی کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، این تو امور اعتباری. تو بحث های عقلی هم میگن شی یا واجب است یا نه، اگر واجب نبود یا ممکن است یا نه، اگر ممکن نبود میشه ممتنه. لذا میگن شی یا واجب است یا ممکن است یا ممتنه. در همه مواردی که حصر عقلی است و بین سه ضلع است، الا و لابد با دو منفصله برگرده. علم یا شهودی است یا برهانی است یا سمعی، بیش از این نیست کمتر از اینم نیست. یا انسان مشاهده می کند نظیر اون چی که تو مارکی هست امیر فرمود لو کش بر غطا مزدد تو یقید، یا برهان عقلی اقام می شود یا دلیل نقلی. ما یه علمی داشته باشیم که بیشتر از این سه قسم باشه، کمتر از این سه قسم یا کمتر بعضی از هر نداشته باشه، این محاله. حالا که علم یا شهودیست یا برهانیست یا قرآنی، بالاخره یا عرفان است یا قرآن است یا برهان، این باید به دو منفصل برگرده و محصول این دو منفصل این است که علم یا حضوری است یا نه. اگر حضوری نبود و حصولی بود، یا با عقل ثابت می شود یا نه. اگر با عقل ثابت شد میشه برهان و معقول، اگر با عقل ثابت نشد میشه سمع و قرآن و نقل. پس علم یا شهودی است یا برهانی است یا نقلی. ذات اقدس اعلام می فرماید بین که شما بر غیب مطلع شدید، اطلاعتون بر غیب جامع دو قسم است، یا باید برهان عقلی داشته باشید که منکری، یا باید شهود غیبی داشته باشید که بهره شما نمیشه که از باب دو کشف القطاع مزدد تو یقینا بگی. میمونه دلیل نقلی. کسی به شما تعهد نسپرده که بعد از مرگ به شما فرزند بده یا مال بده، یا اگر مربوط به قبل از مرگ است در دنیاست، شما نه آینده را دیدی که بشید اهل بصر، نه آینده را می فهمید که بشید اهل نظر، نه کسی به شما تعهد داد ولی که مؤمن نیستی. اطلع علی الغیب، این الف باب افتعال هست شده است و همزه استفهام مونده، اطلع الغیب، حالا یا شهودن یا برهانن. یا اگر نه شهود بود نه برهان، به کسی به شما تعهد سپرده. ما به مؤمنین تعهد سپردیم، گفتیم من یعمل صالحا من یؤمن بالله و یعمل صالحا فله جناتم کذا و کذا، اما به شما کسی تعهد نسپرده. شما این در رحمان عهدی داری، نامه‌ای داری، وعدی داری، کسی خبر بهتون داد، نه اون است نه این. پس شما اگر بخواد عالم باشید، علمتون یا شهودیست یا برهانیست یا قرآنی و تالی به اصلهی مستحیل، شما گزاف گویی. این میشه خلاصه برهان. اطلع الغیب که جامع دو قسم است، همه اتخذ این در رحمان اهدا. ما به مؤمنین تعهد سپردیم، اونها هم از ما تعهد دارن برای اینکه ما وعده دهدیم بونا، اما شما که اهل کفری، پس چرا میگید که به ما والو مال و فرزند برسن؟ در باره دنیا هم همچنینه، شما در از آیندهتون نه خبر حضوری دارید، نه خبر برهانی دارید، نه خبر نقدی دارید. اطلع الغیب همه تخذ عند الرحمن اهدا کلا. پس این میشه منفصله، قیاس استثنایی، که اگر این کلام شما که میگید لو او تین مالم ورد و حق باشد، یا باید از راه شهود بگویید، یا باید طبق برهان بگویید، یا باید طبق آیات قرآنی و تعهدات الهی. کلا تالی به اقسام ثلاثه محال فالمقدم و مثلو. پس از کجا میگید لو تین مالم ورد؟ بله، خب این رد الحجره سجا، اما قرآن کریم برهان نقل بکند در برابر مسخره که نیست، اون مسخره رو با مسخره جواب میدن. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که شما ملتی نباشید ستم پذیر. رد الحجره سجا، این جنگ 10 ساله ایران از همین قبیل بود، منتها 8 سالش برو مرزی بود، 2 سالش درون مرزی. این 2 سال اول که جنگ داخلی بود از باب رد الحجره هیسوجا بود، 8 سال برو مرزی هم بشر هیزن. خب بیگانه وقتی سنگ زد هم که تحمل نمی کند، دفاع می کند دیگر. این بیان نورانی حضرت است که فرمود شما ملت غیور باشی. ملتی را می گوین غیور، همونطوری که تو بحث غیرت تحلیل شده، عناصر سگانه را داشته باشی. 1. هویت شناس باشی. 2. غیر زدا باشه، سه در حوزه غیر دخالت نکنه. غیرت یعنی این، اگر کسی خودش نشناسه مرز خود و بیگانه رو نمیذاره بشناسه، پس اول هویت شناسیه. دوم اینکه غیر رو باید بشناسه، کی غیره کی خودیست. سوم اینکه نه حریم غیر بره نه غیر در حریم خود راه بده. اینی که وارد حریم غیر میشه میگن غیرت ندارد. شما تو بیانات نورانی اسلامی در نهج میخونید ما زنا غیورون قطو، هیچ آدم غیرتمندی به ناموس دیگری نگاه نمیکن. که معنیش غیرت یعنی نباید وارد مرز غیر بشیم دیگه، نه غیر را راه بدیم نه وارد مرز غیر بشیم. نمیشه دنیا میشه، ولی منظورنه که اون در آیات قرآنی برای نشاط است، یوم عزه یشفی صدور قوم کذا و کذا، اون برای تشفی است. مؤمنین خوشحال میشن برای اینکه انتقام گرفته شده از ظالمی. نه در همون وقتی که مسخره کردن گفتن تو ما در خشکی کشتی برای چی میسازی، همون وقت میگه ما هم با شما مسخره میکنیم، شما نمیدونید کشتی رو ما برای چی میسازیم. نه همون وقت خست مسخره میکنه، میگه چون شما از عاقبت خبر ندارید این حرف میزنید، ما برای خلاص کردن شما داریم میسازیم، چرا شما میخندی؟ شما اگر چون چه اهل بینش بودید که مسخره نمیکردید. شما میگید چرا تو خشکی کشتی میسازید؟ ما میگیم برای خشکی کشتی نمیسازیم، ما وقتی شما یه طوفانی میاد ما میخوام نجات بکنیم، شما میخواد غرق بشی. نسخر و منکم کما تسخرون فی دنیا. اما ذات اقدس اله به وسیله وحی مسخره رو نقل بکنه، بعد بر او برهان قامه بکنه بر ابطال او، هم چیزی نیست. اون دیگه مسخره نیست، او جدل است. یه وقت هست کسی شبهی دارد، نقدی دارد، اشکالی دارد، خب یه پوزخند هم میزنه، برای اون پوزخند که وحی نازل نمیشه، برای جواب این شبهه نقد میشه. این درست بسیار خوب. اون مسخره کردن در کیفیت اعمال است، وگرنه این شبهه جواب میخواد. شبهه را باید خدا جواب بده، جواب هم میده. اما مسخره را وحی نازل بشه برهان قوام بکنه که نیست که. خب خب نه، منظور اینه که اگر برای قیامت باشه برهان درسته، مسخره نیست. میگه در قیامت، نظیر اونجا که در سوره مبارکه کهف گذشت، در سوره کهف به صورت جذب نبود، گفت اگر قیامتی هم باشد من در اونجا متوکلم. در سوره مبارکه کهف آیه 36 به بعد این بود و ما اظن ساعت قائمتا، اون جریان دو نفری که یکی متمکن بود یکی متمکن نبود، این که متمکن بود و باغدار بود گفت قیامتی نیست معاذالله. برفض و لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، اگر هم قیامت درست بشه همونطوری که خدا در دنیا و ما داد اونجا ما میده، این در حالت فرض است. خب این قابل جوابه. اما اگر کسی به صورت مسخره حرف بزند قابل جواب نیست. اگر بگوید به این که من در قیامت هم این شرایطی دارم قابل جوابه. اگر بگد نه در دنیا آینده دارای این شرایطم، بازم قابل جوابه. این اتر الغیب ام اتخذ این در رحمان اهدا قابل تطبیق است، هم برای کسی که نسبت به دنیای همچه پیش بینی میکنه هم نسبت به آخرت. خب فرمود به این که اینها که این حرف بزنن دستشون خالیه، کلا این حرفا باطله، هیچ راهی ندارم. مگه ما چیکار بکنیم با اینا؟ سنکتب ما یقولو، ما حرفا اینا رو می‌نویسیم. سین در این گونه از موارد برای تحقیق است نه برای تصدیق. نظیر قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. سینه در این گونه از موارد نشانه تأخیر نیست، یعنی ما محققا این کار رو میکنیم. به دلیل اینکه مأموران ما اونجا رقیب عتیدند. در سوره مبارک قاف آیه 18 سوره مبارک قاف این است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. قول مستحضرید که مخصوص گفتن نیست. اینجا هم که فرموست نکت و ما یقولو مخصوص گفتن نیست. مثل که ما بگیم حرف این آیون چیه؟ یعنی منششون، روششون، مکتبشون، دیدهشون، آرمانشون چیه؟ اختصاصی به گفتن در برابر اون امور ندارد. منتها چون مهمترین و بیشترین کار مردم با زبان است، میگه ببینید حرفشون چیه؟ مثل این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون مهمترین مصرف اکل است، میگن مال مردم نخورید، وگرنه فرش غصبی رو کسی نمیخوره که، میگن مال مردم خورد. اینجا هم که فرموست نکت و ما یقول، یعنی اون چرا که او گفت و نوشت و رفتار دار و کردار داره ما مینویسیم، محققا مینویسیم، سریعا هم مینویسیم. برای اینکه در آیه 18 سوره مبارک قاف این چنین آمده، ما یلفظ من قول، این قول یعنی فعل، رفتار، گفتار، نگاه، استماع. کسی غیبت گوش میده اینطوره، نامحرم نگاه میکنه ایش داره، آهنگ حرام گوش میده اینطوره، همه کارها رو شامل میشه. الا لدیه رقیب عتید، نه رقیب و عتید، یکی رقیب باشه دیگری عتید. اونی که در سمت راست است او هم رقیب است، عتید یعنی مراقب آماده. اینی که در سمت چپ است این هم رقیب است، عتید. قبلش که فرمود از یه ترق المتلقیانه عن الیمین و عن الشمال قعید، ناظر به اینه، از طرف راست و از طرف چپ او مأموران ما قعیدن، نشستن در کمینن، هر کدام قعیدن یک، هر کدام رقیبن دو، هر کدام عتیدن سه، نه رقیبون و عتیدون، هم مراقبن هم مستعد و آماده و تیز و خوابم نیبره. خب همونجا زفت میکنن دیگه، این لنا لدینا کرامان لعلیکم حافظین کرامان کاتبین یعلمون یکتبون ما یقولون، همین دیگه، یعلمون ما تفعلون، همین دیگه. نه هیچ، این بخنه رفتار و گفتار نوشتار و همطور دیگه همه رو می‌نویسن دیگه. خب بنابراین اینها اگر رقیبن، عتیدن، قیدن که هیچی فوت نمیشه، این سنکتبو معناش این نیست که ما بعدها می‌نویسیم، نه. روایاتی که مربوطه به همین بخش از آیات هست دو طایفه هست، یکی این که حسنات را به سرعت می‌نویسن، اما سیئات را یه مقدار مهلت میدن که شخص استغفار کند، توبه کند و معف کند. این هست در روایات. اگر این سنکتوب به این معنا باشد که ما به او مهلت میدیم تا توبه کند، با سین تصفیف سازگاره. اما اگر بیش از اون بعد باشد که ما بعدها بخوام سفت بکنیم، این چنین نیست، همونجا سفت میشه، ولی توبهش و مهلت دادنش بله محفوظ هست. پس سنکتوب و ما یقولو، حالا که این کار کردیم و نبود دلهو من العذاب مدد، ما عمر طولانی به او دادیم، این از مال و ولد استفاده کرده، بیراه رفته، طعنی زده، به این را حق دانسته، به خیال کرده هر کسی متمکن شد خیر با اوست و مانند اون، به نمود درهو من العذاب مد. خب اون چرا که او گفته، یعنی مال و ولد، اونا را ما میگیریم. و نرسهو ما یقولو، این چی گفته؟ گفت لعو تین مالن و ولد، این مغول او رو ما میگیریم، خودش تنها دست خالی میمونه، خودش بدون مال و ولد و با دست خالی پیش ما میاد. پس اون چی که او داره ما ازش میگیریم، خود او هم به تنهایی میاد، کسی هم با او نیست. و نرثه ما یقولو، که این بدل اشتمال میشه، چون که خود او رو هم ارث میبریم دیگه. ان الله احسف یا رسول ارزه به من علیها، همه را او ارث میبره. در اینجا بدل اشتمال است، اون چرا که او گفته ما نه نرسو ما یقولو که دیگه بدل نباشه، نرسوهو ما یقولو. خب این نرسوهو ما یقولو یعنی اون چرا که او گفته او به دست ماست، دیگه به او نمیدیم. خودشم و یعتینا فردا، در حقیقت ما او رو هم ارث میبریم، اون چرا هم که او داره ارث میبریم، با هم نمیان. همه این میراث بری هم تک تکه، یعنی مال او را جدا ارث میبری، او را هم جدا ارث میبری. یه وقت از او با مال با هم میان، یه چند لحظه هم مسروره، اما بی هم میان، نه با هم. و نرسه ما یقولو اول اونا رو میگیریم، بعد خودش هم تنها. بنابراین چیزی برای او نیمونه. مطلب مهم این است که همه تنها میان، منتها تنهایی بعضی رفاه هست، تنهایی بعضی عذاب. اما پس سه طایفه هایی داریم. یک طایفه این است که همه تنها میان، قوم و قبیله و عشیره و همراه کسی نیست. یکی طایفه این است که این تنهایی برای یه دراحت هست. خب اینو قبلا مزاحم بودن، تعلقاتی بی جا بود، یا دشمن بودن یا فتنه. اونایی که دشمنن به نحو موجبه جزئیه فرمود ان من اموالکم و اولادکم عدوان لکم. اونایی که فتنه یعنی آزمونن به نحو موجبه کلیه فرمود که انما اموالکم و اولادکم فتنه. این فتنه یعنی آزمون. اون دشمن که موجبه جزئیه است، اینا خوب است که با آدم نیان دیگه. پس طایفه ثانیه طایفه است که رفت تنهایی رحمت برای او. طایفه ثالثه این است که این شخص تمام قدرتش به این مال و ثروت بود دیگه، اینا که ازش گرفته شده تنها میاد برای اوی عذاب است. لذا این سه بخش از قرآن با سه طایفه از آیات هماهنگ شده، این که تنها نیست، تنها آمده دیگه. چون اگر چونش مشمول شفاعت باشد، بله کل ناسه یدعوه نوم ندو کل ناسه به امام. یه وقتی میگه موسوی ها بیان، یه وقتی میگه فرعونی ها بیان، یه وقتی میگه عیسوی ها بیان، یه وقتی فرعونی ها بیان، یه وقتی میگه محمدی ها صلی الله علیه وسلم بیان، یه وقتی میگه صلی الله محمد و آل محمد، یا علوی ها بیان، حسنی ها بیان، حسینی ها بیان، فاطمی ها بیان، صلی الله علیه و آله و سلم شیعه ها میان دیگه. ما رو به اسم ائمه مون میخونن دیگه، اونا رو هم به اسم ائمه شون میخونن دیگه. خب جداست دیگر. بله بله، خودشون یعتینا فردا داره دیگه. خودش که ما اصل است میاد، اینم بر اساس نظر لله یرسو یسر ارزه و نرده، اینا را ارس میبره. لله میراث سماوات و الارض، هم افراد را ارس میبره، هم اموال را ارس میبره. منتها اول اموال را از اینا میگیره، بعد اینا که به دست خالی شد، دست خالی شد خود اینا را میگیره. خب در همین سوره مبارکه حالا اونی که داره، اون مقداری که داره، اون مقداری هم که داره اینه دیگه. خب در همین آیاتی که در پیش داریم میفرماد که کلها آیه 97 همین سوره مبارکه مریم این است که و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. چون قبلش این است که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عدا لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. همه تنها میان. حالا اینا که همه تنها میان، برخی ها تنهایی برای اونها رفاه است، برای اینکه مزاحم ندارن. برخی ها این تنهایی برای اونها عذاب است، مثل همین شخص که گرفتار این وضع شده است که اموالش و اولادش از او گرفته شده، به چیزی هم او را همراهی نمی کند. و یعتینا فردا در بخشای دیگر در باره همین کفار آمده. خب پس به نرسه ما یقولو و یعتینا فردا و تخذو من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا. اینا یک ثروتی می خواستن
که برای اونا حلال و حرام و اینهایش فرق نکند، او را از راه باطل به دست می آوردن. یه عزت کاذبی می طلبیدن که در برابر بت‌ها خضوع می کردن، که می گفتن اگه کسی گناهی گرفتار وهمن همینطوره دیگه. میگن اگر کسی سعادت بخواهد، عزت بخواهد، باید در برابر بت‌ها خضوع کنه. فرمود این یه عزت کاذبی است. عزت یعنی نفوذ ناپذیری، که قبلا هم این کلمه عزت تفسیر شده است. سرزمین سفت و محکم که کلنگ و بیل در او اثر نمی کند میگن ارزون ازاز، یعنی زمین محکم. لازمه نفوذ ناپذیری اقتدار است یا غلبه است، وگرنه معنای عزت غلبه نیست، همون نفوذ ناپذیریه. مؤمن عزیز است، نفوذ ناپذیر است، هر کسی رو قبول نمی کنه، هر کسی نمی تونه در اون نفوذ بکنه و ماننده. این معنا برای خدا و پیامبر و مؤمنین ثابت است طبق بعضی از آیات که لله عزت و لله رسولی بر مؤمنین، و بر اساس توحید این دو ضلع حذف می شود، العزت و لله جمیعا. سایر موارد هم این طوره، قدرت این طوره، قوه این طوره. اگه فهمو یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا اعد لهم ما استطعتم من قوه، یا خذوا ما آتیناکم بقوه. تو سوره مبارک بقره یک جا فرمود که معلوم شد که اندر قوت لله جمیعا. خاصیت توحید اینه. عزت هم یکی از همین مسائل است که اگر برای انبیا و اولیا و مؤمنین عزت است، اینا عطیه الهی است، العزت لله جمیعا. اگر از این مسیر کسی بیرون رفت، عزت کاذب است، عزت صادق نیست. و چون اینها به دنبال عزت کاذب بودند و نمی فهمیدن این عزت، عزت دروغین است، هر کذبی راستی در قبال اوست. اگر عزت اینها دروغین است، ذلت اینها راست است. این یه مقدمه. و قیامت ظرف ظهور حق و حقیقت است. این دو مقدمه. در نتیجه در قیامت اینا خار و ذلیل محشور می شوند. این نتیجه برای این کسی که دارای عزت کاذب است، یعنی دارای ذلت صادق است، چون نمیشه هم عزتش کاذب باشه هم ذلتش کاذب. که اگر عزتش دروغ است، پس ذلتش راسته. یا عالمی که حق و صدق روشن بشه، اون قیامته. در قیامت فله عذاب مهین، این عذاب مهین مهین غیر از اون سخت و سوز بدنیه. کسی خار میشه که در دنیا عزیز بی جهت باشه. اگر عزیز بی جهت بود، ذلیل با جهت است. وقتی ذلیل با جهت بود، قیامت ظرف ظهور حقیقت است و در حقیقت در قیامت ذلت اینها روشن میشه. همون اینا به دنبال عزت هن. این عزت، عزت دروغینه. ما صحنه قیامت بر شما تشریح بکنیم. در صحنه قیامت فرمود به این که عابد و معبود ما هر دو رو میاریم. هم شما میگید اینا ما را فریب دادن، هم اینا میگن ما فریب ندادیم، اینا فریب خوردن. خب شما دنبال چی میگردی؟ اگر این آلهه رو میپرستید، این آلهه که در قیامت میگن میگه اینا ما تهمت زدن. بعضی از اهل معرفت تو میگن به این که سر این که خدای سبحان شرک را نمی آمرزد، برای آن است که مشرک بدترین تهمت را زده است. به چی تهمت زده؟ به در و دیوار عالم تهمت زده، به چوب و صنم و وثن تهمت زده. اینا به خدا عرض میکنن خدایا ما که برده توییم، بنده توییم، مخلوق توییم، اون ما رو متهم کرده به این که ما شریک توییم. این بزرگوار میگوید که شرک به حق الناس بر میگردد نه حق الله. کسی به خدا ظلم نمی کند. ان شرک لظلم عظیم، یعنی لظلم عظیم لین آلهه جعلی. اینا در قیامت دادشون بلند خدای اینا ما رو متهم کردن ما برده توییم، بنده توییم، مسبحیم، حامدیم، ان من شأن لا یسبح حمده. اینا ما رو متهم کردن که ما شریک توییم. وگرنه کسی نسبت به خدا ظلمی ندارد. چی رو نسبت به خدا ظلمی دارد؟ این شرک لظلم عظیم. خب این یه دید خاصی است، ولی به هر تقدیر اونی که قرآن در این بخش مطرح میکند میفهمد به که واتخذوا من دون الله آلهة لیکون لهم عزا. این چنین است؟ کلا، این عامل عزتشون نیستن. چرا؟ برای که سیکفرونه به عبادتهم، این سیکفرونه هم میتونه برگرده به عابدها، هم میتونه برگرده به معبودها. هم بت پرست ها در قیامت از بت ها تبرئه میکنن خودشون رو، هم بت ها خود را در قیامت از بت پرست ها تبرئه میکنن. هر دو بخش قرآن کریم ذکر کرده که اینها در قیامت تبرئه میکنن. آیه 86 سوره مبارکه نحل که بحثش قبلا گذشت این بود: و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم، وقتی مشرکین آلهه خود را در قیامت دیدن، چون در حشر اکبر همه محشور میشن دیگر، اگر یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی سماوات محشور میشه، ارضین محشور میشه و همه محشور میشن، انسان ها محشور میشه. خب اگه زمین محشور نشه که شهادت نمیده، شفاعت نمیکنه، شکایت نمیکنه. مسجد که از اهل محل شفاعت میکنه یا شکایت میکنه، برای این دیگه همین مسجد آمده دیگه. اگه مسجد نیاید یا مسجد دیگه بیاید که دیگه نمیتونه شکایت بکنه یا شفاعت بده دیگه. منتها هویتش رو باید یه راه دیگه خاصی حفظ بکنن. زمینی که آدم در اون زمین اطاعت کرده شهادت بده، یا زمینی که معصیت کرده شکایت میکنه. و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، بیان خدای اینا بت‌های ما بودن که ما اینا رو می‌پرستیدیم. اونگاه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، این بت‌ها میگن خب شما ما رو متهم کردید، شما دروغ میگید، ما کی شما رو دعوت کردیم؟ برابر هوستون، برابر خیالتون، برابر القاءات شیطانتون به دنبال ما رو افتادید. وگرنه من چوب، من سنگ، کی بهت گفتم من بپرست؟ یا من ستاره، یا من آفتاب؟ چه که وجود مبارک عیسی مسیح بگه ما کی گفتیم؟ فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون، اونگاه و القوا الی الله یومئذ السلام و ضل عنهم ما کانوا یفترون. شرک گم می شود. بله دیگر، اون چه برای تعذیب اینها، منتها این در و دیوار جهنم رنج نمیبرن. فنکم انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، این سنگایی که شما میپرستیدید اینا رو ما وسیله سوخت و سوز شما قرار میدیم. الان جهنم در و دیوارش مشتعله، مگه اونا عذاب میبرن؟ خود عذاب، خود جنار، اون اشتعالش تسبیح حقه. الان برای ما آتش عذابه، همون برای خود آتش، آتش عذاب نیست. همونطوری که فضای لطیف تسبیح گوی حق است، آب ملایم تسبیح گوی حق است، نار مشتعل هم تسبیح گوی حق است. مگه او رنج میبره؟ این انسان است که برای اینکه به انسان بگن همین رو ما داریم میسودونیم که تو تنبیه بشی، فبود انتم به ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. خب در سوره بارکه انعام که باز بحثش قبلا گذشت، تمام به این که اینا وقتی یکدیگر رو میبینن از یکدیگر تبری میجوین و میگن که تبرن آلیک بمانند دار. برخی ها میگن که اصلا ما شرک نورزیدیم، ما مشرک نبودیم. در آیه 94 سوره بارکه انعام اصل فرادا بودن رو مطرح میکند که ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و ذل عنکم ما کنتم تزعمون. اون رابطه عابد معبود قطع شد. این که بت پرست بود در قیامت شروع بکنه به دروغ بافی. در همون سوره بارکه انعام آیه 22 به بعد این است: و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاکم الذی کنتم تزعمون. به بت پرستا میگیم که این بت هایی که شما را شریک ما قرار دادید کجان؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین. اینا همینجور که دنیا عادت به دروغ گفتن دارن، اونجا هم به دروغگویی پرداختن، نه اینکه دارن خبر میدن. جد متمشی نمیشه. الان که روز روشن است ما به یک دیگر بگوییم مثلا روز نیست، جد ما متمشی نمیشه، مگر اینکه این لفظ رو بگیم این بحث در فلون شب بود، این اشکال در فلون شب بود، در حالی که در روز هست. این جد متمشی نمیشه در حضور یک دیگر. اما در غیاب یک دیگر میشه گفت فلون کس در فلون شب یا فلون شخص در فلون شب. این شوهر ایراد کرد. در غیاب کس متمشی میشه و در حضور جد متمشی نمیشه. صحنه قیامت هم صحنه حضور همگانی است، جد متمشی نمیشه. اما آدم دروغگو عادت کرده به دروغ، مثل آدم فحاشی که زیر شلاق دارن تنبیهش میکنن بازم فحش میگه، یا آدم بددهنم تو عالم خوابم که حرف میزنه فحش میگه. این فحش دادن ملکه اوست، نه اینه که او رو اختیار حرف میزنه. اون ملکات قبلی دهنشو باز کرده به بدگویی. یه آدم دروغگو هرگز خواب صادق نمیبینه. یه آدم بددهن تو خوابم که بخواد حرف بزنه حرفای باطل میگه، اما رو اختیار نمیگه، محصول ملکات قبلیشه. اینم که میگن ما کنا مشرکین همونطوره که به اصطلاح ترفندشوره. اونگاه ذات اقدس اله بر رسول شد اندر کیفه کرده با علا انفسهم و ذر لعنهم ما کانوا یعملون. در بخش از آیات دارد که تبرع نالک. بنابراین اگر چونچه سخن از مال و لعوتین مال و ولدا با اون برهان ابطال شده است، و اگر کسی لیکون لهم عزا با این برهان ابطال شده است. والحمدلله رب العالمین.